أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث تفسير چون هفته یک روز هست، لذا مناسب است که این را تعطیل نکنیم. آیه کریمه مورد بحث و بررسی و تدبر این آیه کریمه است که الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آیه سوم سوره بقره. و آیه بعدش که می‌فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. آیه کریمه الذین یؤمنون بالغیب بیان وصف متقین هست. مراد از متقین که کتاب یعنی قرآن کریم هدایت است برای اونها در جلسه قبل بیان شد. بر آیه سوم و چهارم پنج وصف برای متقین ذکر شده. حالا اگر متقین را متقین تقوای فطری بدانیم، این اوصاف چیزی هست که به اون میرسن، یعنی این اوصاف پنجگانه اون مقاماتی هست که در سایه هدایت قرآن به اون میرسن. ولی اگر متقین را متقین ایمانی و اسلامی بدانیم، اینها اوصافی هست که برای متقین حاصل هست. در اون صورت مراد از هدایت، هدایت خاصه خواهد بود. در هر صورت پنج وصف در این دو آیه کریمه، یعنی آیه سوم و چهارم، برای متقین ذکر شده. اول الذين يؤمنون بالغيب، ایمان به غیب، و دوم و یقیمون الصلاه، اقامه نماز، و سوم و مما رزقناهم ينفقون، انفاق از رزق و روزی که به اونها داده شده، و چهارم والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان به اون چی که به پیامبر نازل شده و اون چی که قبل از پیامبر نازل شده از کتب الهی، و وصف پنجم و بالآخرتهم یقنون، یقین و ایمان به عالم آخرت است. حالا این پنج وصف را انشاءالله توضیح می دهیم. اولین مفهومی که باید توجه کرد در این آیه وارد شده معنای ایمان هست. ایمان که از ریشه امن، امنه گرفته شده، به این معناست که انسان خودش را در امن و اطمینان قرار بدهد، یعنی روح خودش را به یک تکیگاهی برساند که احساس امنیت داشته باشد، در امان قرار بگیرد. اگر انسان به زر و زیور این عالم دل ببندد، به اینها اعتقاد و گرایش پیدا بکند، به مادیات گرایش داشته باشد و به اینها اعتقاد داشته باشد، تکیگاهش اینها باشه، خب قهرن این زر و زیور عالم در حال تغییر هستند، ثابت نیستند. لذا این حالت ایمان درش حاصل نمیشد، یعنی در حالت امنیت و اطمینان و آسایش قرار نخواهد گرفت، همواره در حال اضطراب زندگی خواهد کرد. اما اگر کسی به غیب معتقد شد و به عالم آخرت معتقد شد و ارتباطش را با غیب برقرار کرد، این چنین انسانی و اعمال صالح انجام داد، این چنین انسانی در امن و آسایش و اطمینان زندگی خواهد کرد، چون به جای تکیه زده که در اون تزلزل و استراب نیست، در اون ثبات هست. ولذا این تکیگاهش چون تکیگاه محکمی هست، از بین رفتنی نیست، در این شخص حالت ایمان و اطمینان و دوری از استراب و خلجان پدید میاد. سمی فرماید الذين يؤمنون بالغيب، اونایی که به اون ایمان میرسن در سایه غیب. حالا ایمان را اگر به معنای باور معنا بکنیم، باور داشته باشن به غیب که اون باور نتیجهش همون اطمینان خواهد بود. اون معنای اولی که عرض کردم در حقیقت ریشه کلمه بود و در سایه اعتقاد و گرویدن به معتقدات صحیح در انسان حالت امنیت ایجاد می شود. اگر به معنای باور معنا بکنیم که اینم معنای صحیحیه، اون متقین کسانی هستند که به غیب باور دارند. سوال این است که مراد از غیب چی هست؟ ابتدا باید عرض کنیم که غیب در مقابل شهادت قرار دارد، یعنی موجودات عالم دو قسمن، یک قسمش مشهود و قسمت دیگرش غیبه. حالا غیب هم دو نوع هست، غیب نسبی و غیب مطلق. غیب نسبی اون است که نسبت به برخی غیب است، نسبت به دیگر مشهود است، یا در حالتی غیب هست در حالت مشهود هست. مثلا کسی اگر در درون خانه قرار بگیرد، اون وسائل و اشیایی که در درون خانه هست برای او مشهود هست، غیب نیست. ولی کسی که در بیرون خانه هست، درون خانه برای او غیب هست. پس اون اشیای درون خانه غیب نسبی هست، نه غیب مطلق. و همچنین حواس ما هر کدوم قدرت درک برخی از محسوسات را دارن. مثلا گوش قدرت درک صداها را دارد، پس با گوش نمی شود دید. مشهودات بالعین برای سمع، برای گوش غیب هست. این اون چیزی که با چشم می شود دید، رنگ ها و روشنایی ها اینها را گوش نمیتونه درک بکنه، برای گوش غیبه. همچنین برای چشم صداها غیبه هستن و لذا میبینیم که این مسموعات و مبصرات هر کدوم غیب نسبی هستن و مشهود نسبی هستن. با این بیان روشن میشود که غیب مطلق در عالم فقط خدای متعال هست، اما غیر خدای متعال ماسوای ذات حق تعالی غیب مطلق نیست، چون در یه مرتبه اون مشهود است، مکشوف است برای کسی که در اون مرتبه واقع بشود، بل برای دیگران این غیب خواهد بود. حالا سوال این است که آیه کریمه که می‌فرماید یؤمنون بالغیب، آیا مراد از این غیب مطلق هست، خدای متعال هست، یا غیب نسبی هست؟ غیب من جمیع الجهات که خدای متعال هست، یا غیب نسبی هست که مثلا شامل غیب‌های دیگر می شود؟ مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودند که مراد از ایمان به غیب، چون در مقابل ایمان به آخرت قرار گرفته و ایمان به ما انزله قرار گرفته، همون غیب مطلق ایمان به خدای متعاله. و با این بیانشون فرمودن که در این آیه ارکان سگانه ایمان بیان شده، ایمان به غیب یعنی خدای متعال، ایمان به ما انزله که همون ایمان به رسالته، و ایمان به آخرت که و بالآخرت هم یوقنون. پس اصول دین که سه امره در این آیه کریمه بیان شده طبق فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، مراد از غیب غیب مطلق هست به قرینه این که در مقابل اون دوتا ایمان ذکر شده، با اینکه اونها هم غیب نسبی هستن، پس معلوم شد که اینجا مراد از غیب غیب مطلقه. ولی به نظر می رسد که آیه کریمه که ایمان به غیب را مطرح کرده معنای عام و فراگیری ازش قابل برداشت هست و شامل جمیع انواع غیب هست، که هم غیب مطلق را در بر می گیرد هم غیب نسبی را. دلیل این مطلب هم اطلاق کلمه غیب هست، شامل انواع غیب می شود، و هم روایاتی که در ذیل این آیه کریم وارد شده، اونها هم غیب را به معنای فراگیر معنا کردند که شامل هم غیب مطلق که خدای متعال هست می شود، هم شامل غیب نسبی که موضوع ایمان هستن شامل اونها هم می شود. و اشکال ندارد که بفرمایید ایمان به ما انزله، ایمان به یوم القیامه، اون هم غیب نسبی هستن، اون می شود ذکر الخاص بعد العام. پس بنابراین اون قرینه که شون فرمودن ظاهرا صحیح نیست و روایات هم شاهد بر این مطلب هست. بنابراین مراد از غیب هم غیب مطلق هست که خدای متعال هست. خدای متعال البته برای اون کسی که از اولیاء الهی باشد از اون حالت غیب بودن در میاد، ولی برای نوع مردم که انس به عالم ماد دارند، اینها نسبت به خدا در حجاب هستند ولذا خدای متعال غیب محسوب می شود. البته ذات الهی، ذات احدی، اون برای همه در غیب هست. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اون مرتبه ذات دسترسی ندارن. بنابراین مراد از غیب معنای عام فراگیر هست که شامل همه اقسام غیب از غیب مطلق گرفته تا غیبه های نسبی که موضوع ایمان هست می باشد. یکی از البته موارد غیب خدای متعال است قطعا و صفات و اسمای خداست. نوع انسان ها به جهت انسی که با مخلوقات پیدا می کنن، البته که خدای متعال اسمای خدا نسبت به اونها غیب هست، اما درجه معرفت که بالا میرد، انسان به مقام اولیاء الهی که میرسد، خدای متعال با قلب برای او مشهود هست، البته نه با چشم سر، با قلب. و اسمای خدا، صفات خدا از غیب بودن نسبت به او در میاد. البته باید اذعان کرد که ذات احدیت برای همه بلا استثناء، حتی برای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله غیب هست، به اونجا دسترسی نیست. اما به مقام اسما و صفات که رسید، خب اینجا فرق میکند. خیلی ها در حجاب هستند حتی نسبت به این اسما و صفات، ولی اونهایی که به مقام اولیاء اللهی رسیدن، اونها نه، اونها در حجاب از این اسما و صفات نیستن. ولذا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرموده: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این یکی از موارد غیب هست که در این آیه کریمه فرموده. مورد دوم، پیامبر و رسالت پیامبر هست. برای اینکه وصف پیامبری و اتصال پیامبر به ملائکه و وحی، همه اینها امر غیبی هستند. درسته پیامبر اکرم را ما به عنوان یک بشر میبینیم، اما وصف رسالت، وصف پیامبری و وحی و اون رسالت و اتصالش به ملائکه، اینها برای ما مشهود نیست و اینها غیب هستند که باید به این ایمان بیاریم. و مصداق سوم غیب، امامت و عصمت هست. گرچه خود امام برای ما مشهود هست، اما وصف امامت و وصف عصمت و وصف اون علم موهبتی، همه اینها امر غیبی هستند که باید به اون ایمان آورد. باز یکی از موارد غیب، همون ایمان به زندگی پس از مرگ، عالم برزخ و روز قیامت هست و جنت و جهنم و پاداش و کیفر، اینها هم جزء عالم غیب هست. لذا در تفسیر علی ابن ابراهیم از ابو بصیر از امام صادق صلوات الله سلام علیه نقل شده که امام فرمودن: الذين يؤمنون بالغيب قال يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد. همون تصدیق به زنده شدن پس از مرگ و وعد به بهشت و وعید به دوزخ، و اینها را امام در این تفسیرشون مصداق غیب دانستن. باز یکی از مصادیق غیب، ایمان به حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه هست. روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. ما می دانیم که زمین بدون حجت نیست و طبق اون روایت معروفی که از امیر المومنین صلوات الله سلام علیه نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن، حضرت فرمودن که قطعا در روی زمین حجتی از طرف خدا هست، اون حجت یا شناخته شده هست یا پوشیده و در پس پرده هستن، یعنی مردم رو نمیشناسن، اگرم ببینن ولی نمیشناسن. پس بنابراین در زمان ما که زمان غیبت و کبرا هست، امام در میان مردم هست ولی در حال غیبت هستن و لذا این یؤمنون بالغیب شامل ایمان به وجود حجت در روی زمین می شود. مرحوم صدوق در با سند صحیح نقل کردن از داوود بن کثیر رقی از امام صادق صلوات الله سلام علیه در رابطه با این آیه کریمه که هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب قال من اقر بقیام القائم علیه السلام انه حقون. امام فرمودن که یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، من اون کسی است که اقرار بکند به قیام حضرت مهدی که این حق هست، این قیام حق هست. مرحوم صدوق این را در کمال الدین جلد 2 صفحه 340 نقل کردن. باز در حدیث دیگر نقل شده است که شخصی به نام علی ابن ابی حمزه ان یحیی ابن ابی القاسم قال سألت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام ان قول الله عز و جل الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب قال المتقون شیعة علی علیه السلام والغیب هو فهو الحجة الغائب، که در این حدیث غیب همون حجت غائب معنا شده است. پس بنابراین مراد از غیب معنای گسترده اون هست که شامل هم غیب مطلق هم غیب نسبی می شود. حالا یه بیانی اینجا عرض کنیم راجع به آثار ایمان به غیب در زندگی انسان، چه اثری داره که انسان به غیب ایمان داشته باشد. یکی از آثار مهمه ایمان به غیب این است که باعث وسعت دیدگاه انسان می شود، یعنی انسان را از اون تنگ نظری نجات می دهد. کسانی که عالم وجود را فقط منحصر در همین مشهودات مادی می‌دانند، خب البته که این عالم ماده هم گسترده است ولی بالاخره پایانی داره، اینها دیدشون گسترده نیست، یعنی یک سلسله حقایق در دیدگاه اینها نمی‌گنجد. اما مؤمن آفاق فکرش و دیدش خیلی گسترده است، از این عالم مادی فراتر می رود، از دایره ماده می گذرد. پس بنابراین با این بیان می فهمیم که ایمان به غیب به انسان وسعت دید می دهد، تا کسی که ایمان به غیب ندارد. برای توضیح این وسعت نظر یه روایتی هست که برخی اساتید از پیامبر اکرم نقل می‌فرمودن، اون را عرض می‌کنم. نقل به معناست. می‌فرمودن که پیامبر اکرم این چنین بیان فرموده، فرموده که ما قبل از اسلام، در این حدیث پیامبر اکرم طبق این نقل با با حالت تواضع خودشون رو هم در کنار مردم میذارن و میفرماین ما قبل از اسلام دیدمون به شکم ناقه ها بود که آیا اینا حمل دارن، بچه میزاین نمیزاین، ما ثروتمند خواهیم شد نخواهیم شد، آیا این شیر داره نداره مثلا. خب این دید ما اینطوری بود، پس اون که یه ناقه اونجا وایستاده ما هم نگاه میکردیم، خب ناقه فاصلش با انسان چقدره؟ بعد من فرمایید که 3 متر 4 متر نگاه میکردیم که این ناقه هم داره نداره و امثال اینها. و ادامه دادن ولی بعد از اسلام ما نگاه میکنیم به آسمان که خورشید کی به نصف النهار میرسد که وقت نماز شده یا نشده، یعنی وسعت دید چقدر عوض شده. قبل از اسلام وسعت دید ما مثلا چند متری بود، چون همش به فکر مادیات بودیم، اما بعد از اسلام وسعت دید از زمین تا به آسمان ها رسیده که کی خورشید به اون نصف النهار میرسد که وقت عبادت ما فرا برسد. پس بنابراین ایمان به غیب چنین کاری در انسان ایجاد میکند که به او وسعت نظر میدهد. دومین اثر ایمان به غیب احیاء امید در قلب هست. خب میدانیم که اسباب ظاهری خیلی وقتا نمیتواند مقاصد انسان را برآورده بکند و انسان نیاز هست به استمداد از ماورای اسباب مادی. اگر کسی به ماورای اسباب مادی ایمان نداشته باشد، این به یأس و ناامیدی گرفتار می شود، چون می بیند که این اسباب مادی مقصد او را، حاجت او را، نیاز او را برطرف نمی کنند، حالا به هر دلیلی. ولی اون کسی که ایمان به غیب دارد، هر چند ببیند که این اسباب مادی الان یارای کمک به او را ندارن، یعنی نمی توانن مقصود او را برآورده بکنن، ولی او قطع امید نمی کند، چون امیدش به اون غیب هست که دستی از غیب بیاد و اون این شخص را از این حالت نجات بدهد، به مقصدش نزدیک بکند. بس یکی از آثار مهمه ایمان به غیب همیشه فروزان بودن شمع امید در دل این شخصی است که ایمان به غیب دارد، برخلاف اون کسی که ایمان به غیب نداره فوری به یأس و ناامیدی دچار می شود اگر ببیند که اسباب مادی دیالان قدرت برآورده کردن مقصود او را ندارند. این هم یکی از آثار مهمه ایمان به غیب هست. به این مقدار فعلا اکتفا می کنیم. انشاءالله خصوصیات دیگری که در این آیه کریمه برای متقین ذکر شده اونها را در جلسه بعد توضیح می دهیم. الحمدلله رب العالمین.